آیات 14 تا 18 سوره رعد. لهو دعوت الحق، لهو مقدم آمده، وقتی که مقدم میاد انحصار میرسونه. یعنی چی؟ دعایی که حق باشه، یعنی واقعیت داشته باشه، عینیت داشته باشه، به نتیجه برسه، لهو برای اوست. این سادش میشه دعوت الحق لهو، ولی وقتی لهو جلو میاد یعنی فقط برای اون، یعنی تنها دعایی که توی دنیا به نتیجه میرسه دعایی است که آدم از خدا میخواد. این خیلی مهمه. یعنی بقیه دعاها باطله. باطل یعنی وهمه، خیاله، تصورات خودته، آرزوهای خودته، یه تلک امانی هم اینا خیالات، دل خوشی های خودته. قل هاتو برهانه کن، دلیلتون میگه. قرآن میگه فقط خواندنی، یعنی دعا کردنی برای مشکلات، برای مسائل، برای آرزوهایی که انسان داره، کی رو میتونه بخواند، دعا بکنه، بره به سمت اون. فقط اون دعایی که حق جواب میده، درسته، مربوط به اون. خب پس دعاهایی که دیگران میکنن چیه؟ به نتیجه میرسه یا نه؟ کسان دیگر رو به جز خدا میخوان. والذین یدعون من دونهی، کسانی که مردم میخوانند به جز خدا. دون یعنی پایین تر دیگه، نیست؟ پایین تر از خدا، پایین تر از خدا، حتی پیامبر خدا هم میشه دیگه، نیست؟ یعنی اون چه که مردم پایین تر از خدا از اونا چیزی میخوانند، لا یستجیبون لهم، به شیء کوچکترین اجابتی نمی کنند. ممکنه که بگه خب حالا 100% دعای ما رو مستجاب نمی کنند، ولی بالاخره یک کمکی می کنند به این قضیه، هواشو دارن مثلا. من 1,000,000 میخوام، بالاخره 500,000 تومانی دور میکنن. میگه به شیعه، یه دیناری هم اتا به شیعه این که نمیتونست، میگه فقط لایستجیبونه لهم، یعنی مطلقا کوچکترین اجابتی نمیتونن دیگران بکنن. حالا اینجا معمولا مفسرین یا مترجمین میگن اون بت‌هایی که به جز خدا میخوانن، خب معاصر پیامبر، آسری پیامبر به آدم ها که متوسل نمی شدن، به بت ها می شدن. ولی وقتی آیه داره کلی میگه، ما دیگه توی اون شرایط خاص زمانی نباید متوقفش بکنیم. میگه اون چه که مردم به جز خدا می خوانند، اسم بت هم نیورده که ما بگیم در مورد بت هاست، فقط کوچکترین اجابتی نمی کنند. بعد یه مثالی میزنه، الا مگر کباست کفیه، که یعنی مثل کسی است که باست کفیه، کفینش، دو کفشو بست میده، الالما، به سوی آب. یعنی آدم تشنه ای رو میگه در نظر بگیرید، تشنه است، نیازمنده، سر یه چاهی نشسته فرض کنید، یا یه جایی هست که آب دوره، در یه بلندی نشسته به آب دوره، دستشو دراز میکنه، برای چی؟ لیبلغ فاه، تا این آبو برداره برسونه به دهانش. و ما هو به بالغهی، او هرگز نمیتونه برسونه به دهانش. چرا؟ برای اینکه جای دوره دیگه. دستشو که باسته کفه، یعنی دستشو بست داده، دستشو میخواد بگه یه آب دوره، میخواد چیز بکنه، ولی این اتصال نیست، ارتباط نیست. یعنی میخواد بگه این دعاهایی که مردم دیگه میکنن ادای این کارو دارن در میارن، یعنی واقعیتی نداره. دست دراز میکنن که آبی رو بردارن، این آب نمیرسه. یعنی تشنگی های نیاز های وجود داره، ولی اینجا نگفته چرا نمیرسه، حالا به هر دلیل نمیرسه، دوره، نمیتونه، یا دست این فرض کنه در لای دستش میریزه. این مثالا هم بعضی‌ها زدن که لای دستش میریزه، یا مثلا چیزی تو کف دستش، با کف دست که نمیشه آب برداشت، باید مثلا درد باشه. در هر حال اینه که نمیرسه دیگه، یعنی یه چیز واهیه. یعنی دارن این کار میکنن مردم برای رسیدن آب، ولی این تحقق پیدا نمیکنه، این آب نمیرسه. تشبیه هم به آب کرده، چون انسان تشنه چیزهایی هست، مشتاق رسیدن یک آب حیاتی هست. م مولوی تشبیهی داره، البته این مطلب رو نمیخواد او بگه، اون چیز دیگر رو داره میگه. میگه که یک دیوار بلندی هست، یک تشنه بالای دیواره، زیر دیوار یک آب زلال خنک و خیلی ترتمیزی داره میره، این دستش نمیرسه اون بالا، نمیتونم پایین بیاد، هی دونه دونه از این خشتایی رو دیوار میکنه میندازه پایین، میندازه پایین. یکی میگه بابا مسخره بازی چیه در میاری، این که آب نشد. میگه درست آب نشد، ولی اینی که من میندازم اون صدایی که میفته رو آب چلپ بکه میکنه، من کیف میکنم، این آهنگ آب از همه چی برای من، از هر موسیقی برای من، این که میخوره و آب میپره. و بعدم من هر یه دونه این سر اینا که برمیدارم میندازم، یه پله به آب نزدیکتر میشه. تشبیه میکنه که در واقع کسی که نیازمند تشنه واقعی باشه، با همین عشقش، با همین تلاشی که داره میکنه، ای یواش یواش فاصلش کم میشه، بالاخره میرسه دیگه. میگه آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. اگه تشنه باشی از تمام وجودت آب میجوشه. اینقدر دنبال امکانات رو نمیدونم اینا نرو، مهم این نیازیست که در درون انسان باید باشه.
دفعه پیش که این ترجمه فرمودیم فکر کنم فرمودیم که با صدای آب که نمیداد متوجه این نبود که این خشتا که بله. به آب نزدیک میشه، ناخودآگاه نزدیک میشه،
بله.
ولی اون علاقهش به صدای آب بود.
بله بله دیگه، اون عشق آب دیگه، میگه از هر موسیقی، از هر ربابی برای من این زیباتره. و ما دعا الکافرینه الا فی زلال. ما اینجا معنای نفی داره دیگه، ما دعا الکافرین نیست، دعای کافران مگر در زلال و گمراهی. گفتن زلال یه چیزی که دست آدم میره. کافرین منظوری نیست که یه مردم خاصیه دعای اونا به نتیجه میسه، کفر یعنی ناسپاسی، یعنی کسی که خدا بهش همه چی رو داده، جهان از آن خداست، بره سراغ چیز دیگه، این ناسپاسیه دیگه. کفر یعنی پوشوندن، ندیده گرفتن. یه کسی به آدم فرض کنید خوبی کرده، همه چی داده، حالا آدم به جایی که همیشه با او ارتباط داشته باشه سراغ او بره، بره سراغ یه کسی دیگه مخالف او، دشمن او، این میشه ناسپاسی دیگه. چون بسیاری از آیات و اشتباه، مثلا هر جایی که اسم کافرین میاد، مشرکین میاد، منافقین میاد، آدم هم میگه که خب اونا یه منافقین یه دیگه، کافران یه دیگه، ما که خب مسلمین هستیم. ولی این عناوین نسبیه در واقع. دعای کسی که میگه کافره، کسی که به جز خدا حالا هرکی، چه بت باشه چه کسی دیگه، چه فرق میکنه؟ کفر ندیده گرفتن فاعل اصلی هستیست. دعای اونها به جایی نمیرسه، گم میشه. فی زلال در متن زلال یعنی گمراهی گرفتن، ولی وقتی که یه آدم داره یه راهی میره بهش میگن گمراهی، یعنی به نتیجه نمیرسه دیگه، یه راه خطا. ولی دعا در گمراهی که معنی نداره، دعا که راه نمیره که گمراه بشه. دعای اونا در جز در زلال نیست، یعنی به جایی نمیرسه، به هدف نمیرسه. این دعایی نیست که به اصطلاح نتیجه بده، هیچ فایده نداره، باد حواس در واقع، یه چیزیست که ادای در واقع چیزی رو در مورد نیست. خواندن آدم های ناسپاس زلال، یعنی بی نتیجه. زلال به آدم اگه نسبت آدم بده میشه گمراه، ولی به دعا که گمراهی نمیشه دیگه. خب اون یه جور دیگه اون وقت باید بیه، میگه دعای اونا فی زلال، جز زل اون نیست، یعنی در یه راهی که به هدایت خب به نتیجه رسیدنه دیگه. عادی چیز کسیست که آدم به نتیجه به یه مقصدی میرسونه، این به مقصد نمیرسه، این به چیز فرعی میرسه، به جایی نمیرسه. این خب ما همجوری این آیه رو داریم میخونیم، ولی خیلی این کلیدیه، خیلی مهمه، شوخی هم نداره دیگه، خیلی سرراسته. مثلا این توضیحاتی هم که من درس کردم تفسیر نیستش، شرحشه در مورد. میگه لهو که جلو اومده، میگه دعا کردن دعایی که حق باشه، این جواب بده، به نتیجه برسه، تحقق پیدا کنه، متعلق به اونه. یعنی اونو فقط میشه دعا کرد، بقیه دعاها باطله تو جهان. مثل این بگیم تو این گرفتاری رو داری، این بیماری رو داری، این کپسول فقط جوابه این. مثلا تبه تو این سر بخور دیگه، صد تا دیگه هم بخوری اونا به نتیجه نمیرسه، فایده نداره. حالا دعا میگه دعا یه چیزیست که به طور مطلق مربوط به خداست، تو ادای اینا رو در بیاری، دستتو به آب دراز میکنی ولی نمیرسه، حالا به هر دلیل، یا دستت آب و جا نمیگیره، یا آب دوره، نیست این کار. یعنی بقیهش سرابه تو زندگی، دعای شما به نتیجه نمیرسه، گم میشه. ولله یسجد، برای خدا یسجد، این مزارعه دیگه، سجده میکنن من فی السماوات و الارض. یسجد مفرده، ولی چون بعدش جمع میاد میگه سجده میکنن دیگه. در عربی فعل وقتی اول میاد مفرد میاد، اگه برعکس بود میشد از السماوات و الارض یسجد له، میشه تو فارسی اینجوری نیست، تو عربی اینجوری. یعنی همه اونهایی که حیات دارن، این منی که آمده، من انسان نیست، فرشتگان، انسان، حیوان، گیاه، یعنی هر موجودی، هر ذی حیاتی که در آسمان ها تمام ستاره ها کهکشان ها یا در کره زمینه، همه اونو سجده دارن. معنی سجده چی میشه؟ بله، در خدمت اون رضا من دیگه، 100% سجده، یعنی در خدمت مطلق چیزی بودن. مثل توی بگیم کارکنان مثلا این کارخونه ماشین سازی، همه در خدمت این برنامه این کارخونه، هر کسی هر کاری داره میکنه، اون که جارو داره میکشه، اون کسی که داره تو آشپزخونه کار میکنه، اون پزشکی که داره به کارمنداش میرسه، حسابداری که هست، همه در خدمت این هدفه. این خارج از اون مستقل نیستن. توان و کرهن، توان یعنی اونچه که دلشون میخواد، مطبوعشون هست، کر یعنی اونچه که آدم راحت داره، شما آدم خوشش میاد که زنده باشه، لذت ببره، از بیماری خوشش نمیاد، از مرگ خوشش نمیاد، ولی همه در اختیارن چه بخوان چه نخوان. یک گوسفند نمیگه که نه من اینجا نمیخواد گرگ من رو پاره بکنه، در خدمت این سیستم هم میگه، تو اون سیستم باید هم اینا همه از هم تغذیه میکنن دیگه، ولی الان هم میگه ما حاضر نیستم گوسفند منو بخوره دیگه، اینا تسلیم این نظام هم، چه با میل و رغبت چه ناخواه. این تسلیم تکوینیه در واقع، نه تشریعی، نه به عنوان شریعت. یعنی نظام عالم همه خواسته یا نخواسته تو این جریان هستن دیگه، همه تسلیم این طبیعت هم، این قوانین، نه تنها خودشون، و ظلال هم سایه هاشون. اون آدم میگه سایه یعنی چی؟ خودشون بقدری احتیاج به چیز داره که چطور سایه افراد سجده میکنه، سایه موجودات. تازه همه موجودات که سایه ندارن، فرشتگان که سایه ندارن، سایه اجسام دارن دیگه. ولی این فکر میکنم یک مفهوم فلسفی داشته باشه. ببینید اجسام در برابر خورشید چون از همه طرف نور هست، بالاخره وجود هر چیز از اون سایهش میشه فهمید که، چون جای دیگه نوره، این سایهش میشه فهمید چقدر، چه اندازه دیگه تأثیریست که در برابر نور میذارن دیگه. یعنی نتایج و تأثیراتی که اشیاء تو جهان میذارن، اون هم تو این سیستمه، تأثیر هر موجودی یا نقش هر موجودی، بازتابش نسبت به خورشید جهان تاب در واقع. یعنی خلاصه همه موجودات با همه آثارشون، چون ممکنه یه چیزی خدا این رو خلق کرده باشه، خودش هم تو سیستم باشه، ولی نتیجه‌ای که از اون شیء حاصل میشه، اون نتیجه خلاف طبیعت و قوانین خدا باشه. فرض کنید درخت، خب درخت مثلا خودش داره روی نظامی کار میکنه، ولی اون چی که از درخت حاصل میشه، فرض کنید میوهی که میده، این میوه به درد طبیعت نخوره، نه انسان بخوره در به درد موجودات دیگه بخوره تو زمین از بین بره، یعنی یه چیز زیادی عبث باشه. نه، هر موجودی هر کاری که میکنه اون کارش هم نتیجه کارش هم طبق اون قوانین جایگاهی داره برای خودش، این میوه این محصول و نتیجه کاری داره ایجاد میکنه. یک مثال خدمت رو بزنم، یک دریاچه آب شیرینی بود، این ماهی های قزل‌آلا خیلی خوبی داشت، ولی یک پرنده های مثل کلاغ و چیز بزرگ مرغ های ماهی خواهد خیلی از اینا رو چیز میکرده، شکار میکرده، برای که خب اینا نسلشون زیاد بشه اونا رو شکار کردن مرغ های ماهی خواهد. بعد از یه مدت دیدن این ماهی ها مریض شدن و نسلشون داشت از بین میرن. 5 سال رو این مطالعه میکنن که چرا این ماهی ها میمیرن و از بین. بعد از مطالعات به این نتیجه میرسن که تغذیه این ماهی ها از گیاه هاییست که توی حاشیه این دریاچه تولید میشه. این گیاه ها پودش فضولات اون پرنده هاست، یعنی پس توی مقدار خاصی فسفر یا یه چیز دیگه ای توی فضله اونا هست که کود این در واقع چیز هست که شسته میشه با بارون و اینا میاد توی. وقتی که اونها از اون منطقه رفته یه کودم نداره، این گیاه هم خوش شده و مرغ هم بدون چیز مونده، یعنی آثار حتی فضولات اون داره یه نقشی، این تعدادی از اینا رو میخوره در عوض به جاش داره بهشون یه کودی میده که اونا تعدادشون زیاد میشه، یعنی سهم خودشو داره میگیره دیگه از هستی. بالقدب والآثار، در صبح و شب. اول سوال یعنی چی؟ نه اینکه در صبح و شب فقط، یعنی شبانه روز، ما مثل فارسی هم میگیم صبح تا شب، صبح تا شب آدم باید زحمت بکشه، یعنی میگه تمام موجوداتی که تو جهان هستن چه انتخاب خودشون چه غیر انتخاب خودشون چه آثار وجودشون، تمام وقت لایزال فول تایم در خدمت این نظام هسته، همه موجودات دارن توی این کارخونه کار میکنه، از این توی یه چیزی در بیاد. علکی نیست یک کسی یه موجودی یه نقشی داشته باشه، اون یه نقشی، پرنده ها، نمیدونم کوه، دشت، آسمان، نه، همه دارن توی یه سیستم و توی یک محور دارن کار میکنن برای یه هدف. خیلی مهمه ها که جهان یک جهان هدفداره و نظاممنده، جهان پراکنده نیست، در واقع وحدت در کثرت، توحید در کثرت. درست میلیون ها نوع هست ولی همه اینا یک هدف و یک قانون برش میکنه. خب حالا ازشون سوال میکنه، قول من رب و سماوات و الارض، ازشون بپرس که کی داره این آسمون ها و زمین رو، این نظام رو میگردونه که همه اجزایش اینطور تسلیم و در حال سجده. از این مشکل سوال میکنه. خب این بحث شد که چرا اونا نمیگن. بعضی وقتا سوال انقدر بدیهیه آدم خودش میگه شب یا روزه. شما مثلا بخواین یه بحثی با یه کسی بکنی، خواهد یه چیز بدیهی رو بگه، خب الان شب یا روزه؟ خب حالا که شب دیگه سر نمی کنه اون بگه، معلومه که اون نمیگه که الان روزه. الان شب یا روزه؟ خب تو که قبول داری شبه، آیا مثلا تو شب این کار میشه کرد؟ مثلا خود پیامبر میگه بگو که رب آسمان ها و زمین کیه، بگو خدا. خب حالا اگر قول الله، بگو الله، قل افتخستم من دونه اولیا، خب ف یعنی پس حالا که رب آسمان ها و زمین خداست و بدیهی هم هست برای شما، چرا به جز او اولیایی اتخاذ کردی؟ چه اولیایی؟ لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، حتی برای خودشون مالک نفع و ضرری نیستن، چه برسه برای شما؟ یعنی خودشون از خودشون یک استقلال به ذاتی ندارن. شما هی دنبال اونا میرید، اونا رو میخوانید، اونا رو دعا میکنید، یعنی از اونا چیزی میخوانید. باز میگه سوال کن، قل هل یستوی الاعمى والبصیر، بگو آیا کور و بینا مساویه؟ شما که چشمتون رو بستین مسائل نمیبینید، فرق نمیکنه تا اینکه چشمتون رو باز کنید، ام هل تستوی ظلمات و نور، یا اینکه آیا ظلمات و نور مساوی هستند؟ ببین اعما در برابر ظلمات، بصیر در برابر نوره. یعنی یک کسی که نور هدایت داشته باشه خودش هم چشمشو باز بکنه در برابر کسی است که در یه محیط اعتقادی تاریک باشه، بت پرستی یا شخص پرستی یا غلو، چشمش رو حقایق نخواد باز بکنه. ام جعلوا لله شرکا، یا نه اینا الله را قبول دارن ولی جعلوا لله شرکا، یه شرکایی برای او قائل شده. ولی بعضی میگه شرکا هم بت هستی، چه فرق میکنه؟ کسی که تو مشکلاتش هم صلیب میکشه مسیح رو میخواد، مسیح رو میطلبه، میگه فرزند و پدر رو، خب شریک دیگه، چه فرق میکنه؟ شریک انکار خدا نیست، شرک یعنی همراه خدا یه چیزایی دیگه، از توحید منحرف شده. آیا اونها درسته که برای خدا شرکایی قائل شدن که اون شرکا خلقو که خلقه ای، اونا هم خلق کردن مثل خلق خدا، یعنی اونا هم یه نقشی تو جهان هستی دارن، یه گوشه ای رو اونا یه کارایی کردن، جایی از این جهان هستی محصول اونا هست. فتشابه الخلق و علیهم، که این آفرینش برای اینا مشتبه شده، هم مشتبه شده که بعد خب اونا هم هست، خدا هم هست، حالا خیلی اونا نقشی دارن دیگه. یعنی این که داره کلی هم میگه، همه چی رو داره نفی میکنه، همه یه حالت های نقشی که اصالتی که آدم بخواد برای دیگران قائل بشه. قل الله خالق کل شیء، بگو چند تاست تو این آیه؟ قل یک و دو و چار. قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار، بگو که آفریدگار همه چیز خداست، استثنایی نداره و او یکیه، و هو الواحد القهار، تک قهار کسیست که چیره است، قاهریت یعنی بر همه جا، هیچ جا نیست که خالی از قدرت او باشه، یکی بیش نیست. این حضرت یوسف هم تو اون یارای زندانیش همینه میگه، میگه ارباب متفرقون خیرون، این اربابای متفرق دنیا که دنبالشن ربهای متفرق، ام الله الواحد القهار، اون اللهی که واحده و چیره است و همه است. حالا از آثار او آیه بعد شرح میده، انزل من السماء ماء، از آسمان خداوند آبی رو فرستاد. ماء اینجا نکره است، عظمتش رو بخواد نشون بده. فسالت اودیتم به قدرها، سالت سیل را افتادن در واقع، اودیه جمع چیه؟ جمع چی درسته؟ وادی، یعنی در وادی عراق مثلا، وادی میشه چی؟ سرزمین، دره نیست؟ اودیه جمع مکسره، چون جمع مکسره شده فعلش چی؟ فعلش چی شده؟ مانده سالت، به جای ساله شده سالت. فسالت اودیتون به قدرها، درها به قدرها، به اندازه خودشون سیل رو جاری میکنه. خوب دقت بکنید، خیلی نکاتی توی این آیه هست. خب پس سیل جاری میشه دیگه، نیست؟ باران که از آسمان میاد، درها به اندازه خودشون. دفعه یادتون هست عرض کردم که این سوره تنها سوره است که تو این مجموعه سوره های راجع به انبیا قرار گرفته، از بعد طبیعت داره به مسئله شریعت نگاه میکنه. سوره ها از سوره هود شروع میشه، سوره دهم هود و یونس و یوسف، همش راجع به پیامبران ابراهیم و بله قوم هجر و یکی این وسط همون مطالب، چون مسئله اونا نزول تنزیل، اینجا میدونیم نزول باران، اونا شب قدره، این هم قدر، میگه خدا این رو میفرسه ولی هر درهی به اندازه خودش. این چه نکته ای رو میخواد نشون بده؟ دو طرف داره، یک فاعلیت، یک قابلیت. نیست فاعلیت و قابلیت به معنای قبول ظرفیت در واقع. یعنی باران مساوی همه جا داره میاد، باران که از آسمان میاد کاری به پستی و بلندی و دریا و دشت نداره، همه جا مساوی داره بارون میباره، ولی سطح زمین بر حسب اینکه ظرفیتش چقدر باشه از این باران میگیره. یعنی کاسه هر کسی بزرگتر باشه بیشتر میگیره، دره ها به قدرشون میگیرن. انسان ها هم از این جریان حقایقی که در جهان هستی هست به قدرشون میگیرن. اگه یه انسان قدری باشه، مقدارش بالاتر باشه، بیشتر میگیره دیگه، بیشتر دریافت میکنه. حضرت علی به کمیل میگن یا کمیل نهاز القلوب اوعیتون، این دل آدم اوعیه است، اوعیه یعنی ظرف کاسه. فخیروها اوعاها، بهترین دل، بهترین دلها بزرگترین ها هستن، ظرف بیشترین ظرفیتو دارن. فحفظ ما اقول لک، سعی کن اون چیزی که دارم بهت میگم حفظ کنی، بگیری تو ظرف وجوده در واقع. پس اینم همون جریان در واقع با مثالای طبیعی داره میگه. خدا از آسمان بارانی نازل میکنه، این باران دره ها به اندازه خودشون جریان میدن. این سیل یعنی جریان یافتن دیگه نیست. فحتمل از سیلو، سیل حمل میکنه با خودش چیچی رو، زبدن رابین، زبد کفه، رابین یعنی بالا اومده. شما بینید چیزی چایی رو وقتی که آب و جوش میارید یه کفی هم میاد بالا دیگه نیست، کف میاد بالا چیز میکنه، حبابای بزرگ روش پیدا میشه دیگه، باد میکنه، یه قطره آب چیز پف میکنه دیگه، یا هر چیزی آش آدم میجوشونه، هر چی که تو دیگ میجوشه دیگه. سیل هم که میاد این جوش و خروش، این آب که با این مواد گل و لای اینا به هم میخوره، کف میکنه، کف میاد بالا. زبدن رابیان، نه تنها سیل وقتی میاد این کف رو را میندازه، و مما یوقدون علیه فناره، اون چه که در آتش مردم برمیافروزه. مردم هم میخوان سنگ طلا، نمیدونم دیدیم که توی کوره هایی که استخراج چیز میکنن، سنگ طلا، سنگ سرد، همه این چیزهای فلزی رو از سنگش تو معدن استخراج میکنن، حرارت میدن، در حرارت های مختلف مواد زائد میره، قلقل میزنه دیگه، جوش میاد دیگه. آهن هم همینجوری دیگه، سنگ آهن میندازه، تهنشست میکنه، کف داره، بعد اون مثلا مایه واقعی آهن رو از جوش وقتی ذوب شد در میاره. اون چه که مردم در آتش برمی افروزن، برای چی؟ ابتغاء هلیتن، که میخوان ازش هلیه در بیارن. هلیه میشه زینت آلات دیگه، یعنی طلا و نقره و مثلا چیزایی که زینتی هست تو کوره درست میکنن دیگه. یا متاع، متاع میخواد ویل درست بکنه، کلنگ درست بکنه، بالاخره تو کوره ذوب فلزات دیگه، یا زینت، یا چیزای متاعهای زندگی، وسایل زندگی. زبدون مثل او، اونا هم یه همچین کفی دارن تو کوره ذوب فلزات، هم کوره چودن، اونا که متالورژی خوندن اونا خوب میدونن که چطور این کفها هست. مثل کذالک یضرب الله الحق والباطل، خدا اینطوری حق و باطل رو مثال میزنه. فاما الزبد و این کفا، فیذهب جفاء، میرن یه کناری. جفاء کنار رفتنه، مثل چیزی که کفی که رو آب میجوشه میپره بیرون دیگه، میره بالا. آدم میگن آدم یه جفا نکن، جفا رو کسی که با آدم دور میشه دیگه نمیاد، خیلی آدم جفا کاریه، آدم بی معرفت رو جفا داره، خیلی آدم ایست که کنار رو. جفا یعنی کنار رفتن، آبا این کفا میره کنار. و اما ما ینفع الناس، اون چه که به نفع مردمه، مفیده برای مردمه، و یم کسو فل ارز، مکس میکنه در زمین، میمونه در زمین، کذالک یضرب الله الامثال، خدا اینجوری مثال میزنه. حالا تو این مثال خیلی حرف هست، من برای اینکه اینجا چیز قطع نشه آیه بعدیشم توضیح میدم و بعد شروع میکنیم بحث کردن رو این آیه که از تو این آیه چه چیزایی میتونیم در بیاریم، چی خدا، چون هی داره میگه من یه حقایقی دارم بهتون میگم با این زبان دارم میگم، فکر کنید این مثال حق و باطله. دوبارم گفته کذالکه یضرب الله الحق و الباطل، آخرش هم میگه کذالکه یضرب الله الامثال، اینجوری مثال خدا میزنه. مثال برای کمک به فهم ماست، یه امر تئوریک و یه امر به اصطلاح فکری رو، ذهنی رو، تجریدی رو با مثالای عملی آدم بیشتر درک میکنه. مثل خانه عنکبوت اونایی که به جز خدا اولیای میگیرن، خودمونم خیلی مطلب داره که یعنی چی، چرا داره به خانه عنکبوت مثال بزن. حالا آیه بعدیش رو میخونیم بعد سراغ اون میریم. للذین استجابوا لربهم الحسنى، برخلاف اون آیه 14 که میگه کسانی که به جز خدا میخوانند به هیچی نمیرسن، صفر در واقع راندمانشون، یعنی خودشون فکر میکنن به یه جایی رسیدن ولی خیال میکنه، ولی برعکس برای کسانی که استجابوا لربهم، استجابوا چیه؟ طلب اجابت میکنه، یعنی از خدا میخوان که دعاشون رو اجابت کنه. اجابت، جواب یا جابه، یعنی قطع فاصله بین من این و این، مثلا اینقدر فاصله است، من دلم یه شکلات میخواد اینقدر فاصله است نمیرسه، حالا یه مکانیزم چکی میاره اینو جلو یا من بهش میارم جلو، رفع فاصله شد دیگه این به من رسید. اجابت یعنی قطع فاصله، یعنی انسان به اون چیزی که هدفش هست یه فاصله ای داره، اجابت یعنی فاصله برداشتن، من به سوی اون میرم اونم میاد به سوی من دیگه. للذین استجابوا لربهم، اونایی که از ربشون، جمع نگفته استجابوا لله، لله هم نداره هیچ جا، الله تو قرآن با ضمیر نیمده، الله هم نداره، ولی رب همیشه با ضمیر، ربنا، ربهم، ربکم، ربکما، همش رب، چون رب مربوط به ماست، کسی که مربی ماست، کسی که سرور ماست، ولی الله مطلقه. اونایی که نسبت به پروردگارشون دائما از او میخوان که خدایا جواب بده، خدایا برآورده بکن، اونا چی دارن؟ چی براشون هست؟ حسناست، حسنا مبالغه حسن دیگه، یعنی سراسر حسن، زیبایی، حسنا همه خوبی هاست در واقع، برای اونا دربست خوبیه، حسنه. اما والذین لم یستجیبوا له، کسانی که اجابت نمی کنن برای اون، یعنی از اون نمی خوان، جواب خدا رو نمی دن، جواب اون دعوت رو نمی دن، به اون سمت نمی رن، خودشون با خدا کاری ندارن. لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگه برای اونها همه اون چه که تو زمین است باشه، جمیعا مال اونا باشه، و مثله معه و مثل همه اونا که تو زمین، این کره زمین، تمام جنگل ها، تمام دریاها، تمام طلاها، تمام هرچی که تو زمین وجود داره، ثروت زمین مال اینا باشه، زرد در دوان بکنن که چیکار کنن؟ لفت دو بهی، که فدیه بدن، به جا بدن، بیان ما در عوض این ثروت میدی میخواد، یه چیز خریداری نیست که اینا، اینجا دیگه نگفته چی میشه، چون جوابش خیلی روشنه دیگه، میخواد میگه جوابش فایده هم نداره دیگه، این سبک قرآنه، این میگن حذف، حذف و تقدیر، حذف میشه در تقدیرش هست، جوابش هست. شما مثلا به یه کسی میگین که خب حالا تو مثلا اگه زدی یه کسی رو کشتی، حالا بس کردی رفتی به پلیس رو جلو دست کن، دیگه نمیگه خب پلیس میاد میگیره، خب معلومه دیگه، بس روشنه که توی این مملکت، توی تالا زدی آدم کشتی، آدم که حرف زیادی نمیخواد بزنه، خب میگیرندت میبرند کنه، برای اونم بدیهیه دیگه، بحث رو عوض میکنه میره دنبال یه چیز دیگه. بنابراین میگه که بخوان فدیه بده، چه فایده، چه نقشی داره؟ خدا که مزد نمیخواد که، خدا که به سر رشوه نمیگیره که، کره زمین خودش خلق کرده، مال خودشو به خودش آدم بده. اولئک لهم سوء الحساب، اینا بد حسابی دارن، دنبال چیز دیگه رفتن، حسابشون ته حساب براشون چیزی نمونه، حساب بدی دارن. و مأواهم جهنم و بئس المآب، جایگاهشون جهنمه و چه بد جایگاهی هست. خب حالا میریم تو اون آیه 17 هم. چی به نظرتون میرسه، چه چیزایی از این جریان حق و باطل فکر میکنید که از این آیه میتونید در بیارید؟ یه چیزی که اول بنده توضیح دادم در رابطه با محور سوره، مسئله فاعلیت و قابلیت. فاعلیت و قابلیت این جهان هستی هست دیگه. معلم تو کلاس درس میده، درس رو برای همه میده، ولی بر حسب این که چقدر گوش میدن بقیه، چقدر ظرفیت دارن، چقدر گوش دارن، استعداد دارن، گیرنده ها هم مطرح هستن دیگه. پس در جهان شریعت هم خداوند کتاب رو فرستاده، پیامبر رو فرستاده، هدایت کرده، ولی یه طرفش ما هستیم که چقدر ظرفیتمون رو بالا ببریم، چقدر بگیریم. ببینید درست مثل رنگ هایی که تو طبیعت هست، در برابر خورشید ما تابستون لباس سفید میپوشیم، زمستون لباس تیره میپوشیم، برای که لباس سفید نمیگیره دیگه حرارت رو، یا کمتر میگیره، ما نمیخوام گرمامون باشه، ولی در زمستان ها لباس تیره میپوشن که هرچی بیشتر گرمای خورشید رو بگیر دیگه. هیچ وقت زمستون لباس سفید کسی هم بپوشه نمیدونه دلیلشو. خب همینطور که خورشید یکیه، همه جا داره میتابه، ولی ما هستیم که گیرندگیمون اون حرارت بر حسب اینکه چه لباسی انتخاب بکنیم فرق بکنه دیگه. این یه مقداری توضیح دهنده این که چطور میشه که پس یه انسان هایی به اون مقامات عالی میرسن، میتونن بگیرن، همینطور که دره ها به قدرشون میگیرن، ظرفیت اگر انسانی بالا باشه اونم میتونه بگیره دیگه. چه چیزی به نظر شما میرسه؟ یعنی یه نوع جوش و خروشی رو داره نشون میده، جوش و خروش، سیل، حرکت. تو جوش و خروش و اینا خب همه چی هست دیگه، تو جریانات اجتماعی هم انقلاب هم خودش یه جوش و خروش دیگه، سیل را میفته، سیل. بر اون پدر میگفتن که ما از خدا بارون خواستیم، خدا سیل فرستاد، یادتون هست؟ سیل همراه خودش همه چی میاره و بعد یه عده هم موج سوارن. یه اصطلاح موج سواری رو شما که توی ایران بودین بیشتر میدونید، کف موج سواره دیگه، کف بیشتر از همه شعار میدن و سر و صدا و موج سوار. موج سوار صرف مثل این سینه که سوار صرف سرفینگ آمد، موج سوار اینجا یه جور دیگه سوار موج میشن، اونجا یه جور دیگه. رو موجای اجتماع که حالا مد روز چیه، باید چه شعاری داد، تونتر از بقیه بریم و داختر از همه باشه، اپورتونیست ها. بله در حال تو جوامع بشری هم جوش و خروش و سر و صدا و شعار و داد و قال و یه عده‌ای هم میان بالا، بالا نشینن ولی تو خالیه، مثل همون کف که تو خالیه دیگه، هم بالا نشینن روی چیزن، هم تو خالیه، هم اصالت ندارن. هم تازه کف از کجا ناشی میشه؟ اگه آب کاملا خالص باشه، آب خالص هیچ وقت دیدین کف بکنه؟ معمولا این آب فاضل آب که از خونه میاد همینجا کف میکنه تو همین واسه، یه تریلی اینجا هست که آب فاضل آبای خونه میاد، از دور آدم میفهمه که آب چیز نیست، چون اینجا آب زلال و صاف کف نداره، رودخانه است، ولی آدم میره چقدر کف این داره. پس وجود اونا از ناخالصی هاست، از خلوص به اصطلاح جریان نیست، خود آب خالصه، ولی وقتی با گل و لای و چیزای زمین قاطی میشه شروع میکنه به کف کردن. ولی این کف یه مدتیست، ولی واقعیتش برای مردم بعد از یه مدتی روشن میشه. میگه فاما الذهب فیذهب جفاء، بالاخره بعد از 3-4 سال موچشون رو میشه، شعاراشون ادعا کرده آمده رو میدون، دستش میدن، کار میدن، مسئولیت میدن، خودشون نشون میده که چقدر تو خالیه. ولی چی میمونه؟ اما ما ینفع الناس، اون چی که به نفع مردمه، سود رسانه، رو زمین میمونه. تو سیل چی میمونه؟ وقتی این جوش و خروش تمام میشه، هم تنشست میکنه، آب خالص میمونه بعد توی اون دشت که میره، و هم اون رسوباتی که همراه خودش آورده، سیل همیشه اون خاک زراعتی رو از کوه میشوره میاره. این مفیده برای دشت دیگه. خیلی سالایی بعد از سیل که اون چیز رو روی به صلاح اون رسوبات کشت میکنن، خیلی محصول میده دیگه. اون چیزی که میمونه تنشست میکنه، یعنی پس اون چیزی که به نفع مردم باشه میمونه. توی یک جریان انقلابی، توی این تحولات اجتماع، جوش و خروش، داد و قال، شعار، حرف اضافی، آدم های فرصت طلب زیادن، ولی اینا میرن کنار، مردم پس میزنن. اینا شیوه هایی که درست باشه، یا انسان هایی که شیوه درست رو اتخاذ کرده باشه، مردم برمیگردن به اونا. یه مدتی مردم دنبال شعار رو تو اون جو انقلابی، تو اون احساسات، حاکمیت احساسات اینا، ولی بعد از یه مدتی آرام که شد مردم میفهمن. یه جا تو نهج البلاغه از حضرت علی هم میخوان، میگن چرا این کشندگان عثمان رو دستگیر نمی کنین؟ چرا اینا رو سزای اعمالشون نمیرسه؟ اولا میگه که اینا بین خودتونه، اولا یه نفر معلومه شده که کی کشتن، ریختن هزاران نفر کشتن، میگه بین خودتونه، بعد بذارید دلها آرام بشه، فرو بنشینه، آرامش میگیره جامعه، همه کارو بدل میشه کرد. تو این شرایط که احساسات حاکم هست هیچ کاری نمیشه. میگه اگه من دست به یه کاری بزنم، شما این حرف رو میزنید، یه گروه دیگه حرف میزنه، یه گروه دیگه نرف شما رو میزنه، نرف اونا رو میزنه، الان هیجانات حاکم هست. در واقع یه تشبیه به حق و باطل. در یه جای دیگه نهج البلاغه حضرت علی میگه که حق و باطل اینا با هم قاطیه، هیچ وقت حق خالص تو جامعه نیست، باطل خالص هم نیست. میگه لو خلص الحق من مزاج الباطل، اگه حق میتونست از امتزاج باطل خالص بشه، بله، لو خلص الحق من مزاج باطل انقطعت انه علسان المعارضه، زبان معارضین روش کوتاه میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه این آدم ها 100% حق بود همه کارشون، کسی نمیتونست به اینا ایراد بگیره، هیچ زبانی انتقاد نمیتونست روی اینا باز بشه. ولی چون یه کارایی هم اشتباهاتی، خطاهای کوچیکی هم یه جایی دارن، همه میچسبن به اون که قابل دفاع نیست اون وقت. و برعکس، اگر میگه باطل از امتزاج با حق به اصطلاح امکان نداشت، یعنی باطل دربست بود، لم یخفا علی المعتاد، مخفی نمیموند، این 100% ظلم باطله. ولی میبینیم همون آدمایی هم که اهل باطله، یه جا پرس صفره از حضرت عباس میندازه، نمیدونم چطوری گوسفند برای یه جا قربانی میکنه، برای ریاکاری میده، پول به مسجد میده، ریش میذاره، نمیدونم یه کارایی همون هم میکنه دیگه، برای پوشوندن اون چیزش، کارش هم چه بسا. اون کسی که 30,000 تا ماشین دیو از چیزا برده بود، حالا اسمشو نمیخوام بیارم، شاید بشناسه، یزدم از بارتون، سواد درست هم نداره، امضا اسم خودشو نمیتونه بنویسه، از چیزای گردن کلفتای اقتصاد ایران، 30,000 تا بود و بالاخره گندش در جلوش گرفتن، 10,000 تا شو اجازه دادن یک نفر 30,000 تا ماشین وارد کنه. این مثلا تو یزد شد شما بهش نسیده نه خیلی نه، اونا که اینجا هسته، حالا شد دورانی که شما اینجا بوده اینا به وجود آمدن، احتمال زیاد اونجا مثلا چیز هم میکنه، جهاز میبره تا یزد، بله جهاز میده، مثلا یه مدرسه مثلا از این چیزای اسلامی مثلا کمک کرد و از این کارهای اینجوری هم نمیخوام بگم، حتی توی سوئیس چیزا چیزی هم داره، یک تمایلات این که میگه حالا مثلا اینقدر میلیون میلیارد گیرمون اومد الان بذار مثلا 200 هزار تومان بدیم به اینجا، چیزی نمیشه، یه پری از برابر اون چی که دارن چیزی به حساب نمیاد. ولی چون یه کار میکنه مردم، ای بابا این آدم که بابا خدا پدرشو بیامرزه این پول بده برای این مدرسه، چقدر به بی‌بضاعتا کمک میکنه، اونا رو دیگه نمیبینن. معمولا میگه آدم ها یه چیز یک همچین حالتی داره. این توی این تشبیه هم کاملا نشون میده که حق و باطل قاطی همه تو سیلم که میاد تو جامعه، تو اون جوش و خروش سیلاب و انقلاب و تحولات جامعه قابل تشخیص برای مردم نیست. ولی بعدا این تفکیک ها میشه، کفا میپره، این آشغالایی که سیل آورده میره کنار، آب خالصش و رسوباتش در واقع میمونه. دنیا در واقع میخواد بگه که حالت یکی از مثل نتایج دیگه آرام نیست جریان، دنیا باید حالت انقلاب و ابتلا و در واقع زد و خورد حق و باطل. تو یه جای آرام هیچ چیزی معلوم نمیشه، ابتلای انسان ها تو این مثلا درگیری هاست.